بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مسائلی که در بحث نماز قضا مطرح است این است که تا وقتی انسان زنده است نماز قضای او را فرد زنده دیگری نمیتواند به نیابت بخواند، یعنی اگر دیگری از طرف این فردی که نماز قضا به عهده‌اش هست اون نماز قضاها را بخواند کار بیفایده‌ای کرده. این شخص خودش باید بخواند اگر میتواند، و اگر نمیتواند قضای این نمازها بعد از فوت او مشروعه، قبل از فوت او مشروع نیست. همینطور در بحث روزم به این شکل فقها فتوا دادند، یعنی فرمودند اگر کسی روزه ازش فوت شده و خودش هم نمیتواند روزه بگیرد، این شخص نمیتونه در حال حیاتش دیگری رو نایب کند و اون روزه بگیره. تنها واجبی که از طرف شخص زنده میشود انجام بشود حج، که اگر کسی از نظر مالی مستطیع شد ولی توان بدنی و قوت جسمانی نداشت برای تشرف، یعنی به این حد نمیتوانست، معنی توان نداشتن اینه که نمیتوانست از اینجا بره و در میقات محرم بشه و وقوفین رو، یعنی وقوف عرفات و وقوف منا رو نمیتونست درک بکنه، بقیه اعمال رو اگه بتواند او نمیتواند انجام بده داخل این مسئله نیست. اگر کسی بتواند برود میقات محرم بشه یا ببرنش میقات محرم بشه، حالا یکی از اون مواقیت پنجگانه که معمولا ایرانی ها یا از مسجد شجره محرم میشن یا از جحفه، اگر بتواند برود در یکی از این دو میقات محرم بشود و بعد برود مکه، اعمالش رو دیگری به نیابت انجام بده و بعد از مکه محرم بشه بره برای وقوف عرفات، ظهر روز نهم تا غروب عرفات بماند و بعد بین الطلوعین روز دهم هم در مشعر بماند، با تفاصیلی که فقها دارند، اگر کسی بتواند این کار رو بکند این شخص باید خودش بره حج، نمیتونه به نیابت دیگری رو بفرسته. اما اگر همین مقدار هم توان ندارد ولی از نظر مالی مستطیع هست، این شخص باید در اولین سالی که مستطیع شد از جهت مالی و دیگه مأیوس هم هست که دیگه خوب بشه، باید یه فردی رو از طرف خودش به نیابت بفرسته و این حج رو انجام بده. این تنها واجب عبادیه که در حال حیات می شود از طرف شخص زنده انجام بشود. اما بقیه واجبات عبادی مثل نماز، مثل روزه، اینها باید شخص خودش اقدام کنه و نیابت فقط پس از فوت صحیح خواهد بود. من در اینجا به مناسبت عرض بکنم دادن کفارات یکی از اموری است که بر عهده افرادی که کفاره برایشون واجب شده هست. حالا کفاره رو آیا می شود از طرف شخص زنده داد؟ جواب اینه که بله، می شود این کار رو کرد، ولی باید اون فردی که شما از طرفش می خواهید این کفاره رو بدید به شما اجازه بده که این کار رو بکنید. بعضی از آقایون میان به ما پول کفاره میدن، میگن این کفاره من و عیالم، کفاره من و دخترم، میاد میده. من بهشون تأکید میکنم که باید شما به عیالت بگی که این پول رو دادی و او قبول کنه، دخترت همینطور. این که قلبن رضایت دارند کافی نیست، باید مطلع بشه و قبول هم بکنه. این در مورد کفارات. و اگر تا به حال چنین کاری رو نکردند آیون و اجازه نگرفتن از خانماشون، همچنان به عهده خانماشون این کفاره هست و باید خانما این کفاره رو بپردازن. خب این من به مناسبت بحث نماز قضا دارم عرض میکنم. پس خلاصه مسئله امشب این شد: نماز از نماز واجب از طرف شخص زنده مشروع نیست، روزه واجب از طرف شخص زنده صحیح نیست، حج واجب با شرایطی که گفته شد از طرف شخص زنده مشروعه. در مورد کفاره هم عرض کردیم اگر میخواید این کفاره را از طرف شخص زنده بپردازید، به اطلاع او برسانید بعد بپردازید. اگر بدون اطلاع او باشه، این پرداخت شما چیزی رو از ذمه او طبق نظر آیون فقها ها بر نمیداره. حالا بعضی فتوا دادن، بعضی هم احتیاط کردن. این در مورد نماز قضا. نکته دیگر مهمی هست و او کسانی نماز قضای کسانی که یه رو صندلی دارن نماز میخونن، اینا چه وضعیتی داره؟ نمازهایی که به عنوان قضا میخوان بخونن، چون یه خود بحثش طول میکشه، انشاءالله باشه برای شب بعد که ما انشاءالله توفیق صحبت پیدا بکنیم. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که دیروز روز وفات اون بزرگوار بود، صلوات بلندی تقدیم. افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله افلا تذكروا. آیا دیدی کسی که معبودش هوای نفسشه و خدا او رو با وجود اینکه او علم داشت میدانست، او رو خدا گمراهش کرد و بر گوش و قلبش هم مهر زد خدا و بر چشمان او پرده افکند؟ چنین کسی بعد از خدا کی میتونه این شخص رو هدایت کنه؟ آیا متذکر نمیشه؟ چند نکته در این آیه برای ما میتونه درس باشه. یکی این که بعضی از مردم که انشالله اونا ما نباشیم، هوای نفس خودشون رو اله خودشون میگیرن. یعنی چه اله میگیرن؟ یعنی سجده میکنن واسهش. بعضی ها اله رو اصرار دارن که معنی معبود میده فقط، و عبادت رو هم معنی میکنن به سجده و طواف و نذر و قربانی و اطاعت محض و این چیزا. نه، اله معنی وسیع تری داریم. اما در اینجا اله به همون معنی معبوده، ولی نه اینکه کسی نفس خودش رو سجده نمیکنه، کسی دور نفسش طواف نمیکنه، قربانی کسی واسه نفس خودش نمیکنه، بلکه اطاعت از هوای نفس رو به عنوان بندگی شمردند. و اول الله علی علم، خدای متعال این فرد رو با وجود اینکه مطلب براش روشنه گمراهش کرده. من این مطلب رو چند بار اینجا گفتم، تکرار هم میکنم. بعضی از چیزاست تو ذهن خیلی از ما، یعنی در روزگار ما تو ذهن خیلی ها به عنوان یه مطلب مسجلی و مسلمی اومده، ولی پایه و اساسی نداره. یکی از اون مسائل اینه که عموم انسان‌ها اینجوریان که اگر حقیقت رو ببینند حتما تسلیمش میشن. این مظلم نمال روزگار ماست. حتی حافظم میگه، میگه جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. این مطلب با وجود اینکه تو اذهان خیلی هست، جناب حافظم شعرشو گفته، بعضی دیگه هم گفتن از این اشعار، مطلب درستی نیست. خیر، حاج تیموری، خدا ممکنه حق و حقیقتو به من فائق بنمایاند و من بدانم و بفهمم و در این حال قبول نکن. اما وقتی قبولم نمی کنم، شما در جریان قرار نمی گیری که من فهمیدم و قبول نمی کنم. یا ممکنه شما به صورت خاص بفهمی، به دیگران من یه جوری بنمایانم که اونا فکر کنم من واقعا نمی فهمم. اگر کسی واقعا نفهمید، واقعا نفهمید، نزد خدای متعال معذوره. اما واقعا حقایق دینی این مقدار پیچیده نیست، نیست پیچیده، و میشه خیلی ساده این حقایق رو فهمید. پیغمبر خدا که آمد برای مردم بی سواد، برای مردم عامی، برای مردم عالم، برای مردم فرهیخته، برای همه شروع که حرف زدن. و این دین، دین همگانیه. خیلی وقتا خدا میفهماند به من حقیقت را، ولی به یه جهتی نمیخوام بپذیرم. درست؟ وقتی این جور باشه خدا اون وقت این کار میکنه، و اول له الله علی علم. حالا خدا منو اذلال میکنه، یعنی منو گمراه میکنه. یعنی چی گمراه میکنه؟ یعنی حالا که من معنی اذلال رو باید با توجه به آنچه ائمه فرمودن در اینجا گرفت، یعنی من که میخوام حالا برم تو راه زلالت، خدا جلوی منو نمیگیره. توجه کردی؟ گاهی خدای متعال جلوی فرد رو میگیره، میخواد بره تو راه زلالت، جلوشو میبنده راهشو، یه کاری میکنه برگرده. درست؟ ولی گاهی هم خدا راه فرد رو باز میذاره جلوشو، میفهمه داره میره تو مسیر زلالت، اما خدا رهاش میکنه. این به سواد بر نمیگرده. توجه کن، ممکنه خیلی هم سواد داشته باشه شخص، اطلاعات فراوان، ولی اینکه خدا کیو کمک میکنه کیو کمک نمیکنه اصلا دست ما نیست، ضابطش دست اوست، دست خداست. فقط خوب باید ما به او پناه ببریم که ما رو رها نکنه. توجه میکنه؟ رها نکنه. اگر رها کنه، ما هر که باشیم سکندری میخوریم، بعد جورم سکندری میخوریم. افرعیت من اتخذ الهه و هوا. خیلی وقتا ممکنه آنچه به من میگویند برخلاف هوای نفس من باشه، وقت اونجا میفتم توی وادی. بالا این بچه ها رو ساکت کن. بله، یه وقتی یه کسی در یکی از این روستاهای به نظرم طرف های سبزوار شاهرود اونجاها، یه عالمی از دنیا رفت. خب عالم باسوادی بود، به ردخ و فتخ امور دینی اون منطقه می پرداخت. وقتی اون عالم از دنیا رفت، خب دیگه اون روستا چیزی نداشت، عالمی نداشت. مردم فکر کردن که خب این فرزند این آقای عالم علل قاعده باید بهره‌ای داشته باشه، و به زور عمامه گذاشتن سر این پسر رو، گفتن ولد العالم نصف العالم، گذاشتن جای باباش. اینم دید حالا که اوضاع مناسبه، مردم کولی میدن، ولی چرا آدم پیاده را بره؟ ولی حالا یا آقای خدا رحمتش کنه، بله، پیشنواز مسجد المصطفی عرض به حضورتون حسن آباد بود، حرفای شیرینی میزن. گفت که آدم، حال تعبیر او، گفت خر زیاد، خرتر از همه منم، چون با وجود این همه خر دارم پیاده را میرم. او میگفت، خدا رحمتش. علاقه تقدیر، اینم دید که حالا که مردم سواری میدن، چرا سوار نشه؟ یه مدتی خلاصه ازش مسئله میپرسن، یه چیزی میگفت بدون اینکه حالا درسی خونده باشه، کاری کرده باشه. طلاق میداد، عقد نکاح میخون، نمیدونم نماز میت میخون، همینجور در هم بر هم. یه روز رفت حمام همون روستاشون، بعد از اینکه از حمام اومد بیرون، اومد جلوی آینه محاسن خودشو شانه کنه، یه دفعه یه دونه موی سفید لای محاسنش دید. تا اینجوری دید به خودش گفت فلانی دیگه بس، این نشان ملک الموت، پیغام ملک الموت دیگه تمامه. اومد خونه و به زن و بچهش گفتش که ببینید، هر چی که من از مردم به عنوان وجوهات شرعی گرفتم، بی خود گرفتم. این زندگی که از شما تهیه کردم، این زندگی حلال نیست. بعدم مردم روستا رو جمع کرد تو اون مسجد یا اون تکیه، بهشون گفت ایها الناس، شما به اعتماد پدر به من این جایگاه رو دادید، ولی گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل، من چیزی بلد نیستم، لذا همه آنچه از پولها به من دادید همه بی خود بوده، تمام مسائل شرعی رو من از خودم جواب دادم، ربطی به شرع نداشته. کارهای دیگه هم همینجور، من باید این مسند رو رها کنم. مردم اول گفتن خواهش میکنیم، تقاضا میکنیم، گفت نه، تعارف نیست، واقعیت. همین که فهمیدن جدیه، یه فصل مفصلی گرفتن زدنش. بعدم از این روستا انداختنش بیرون. این بیچاره با سر و صورت زخمی اومد بیرون روستا، هیچی هم حالا جز لباس تنش نداره. اومد و نشست لب جوی آبی که میگذشت، خونای سرصورتشو بشوره. خونای سرصورتشو که شست، داشت میشست، دید یه آقای اومد بغل دستش. خب چیه داستان تو؟ قصه شو گفت. ناهارم نمیشنست. او یا اون آقا بهش پولی میده، بهش میگه این پولو میگیری میری تهران. تهران محله سرچشمه گویا اگر اشتباه نکنم، مدرسه محمودیه که هنوزم هست، مسجد محمودیه رو اونایی که اون منطقه آشنان میدونن کجاست. آقا این بچه خانم و بچه ها رو بالا ساکت کنید. میری اونجا، مسئول مدرسه یا آقای به نام فلان، الان یادم رفته، شیخ محمد باقر که، به او میگی یک حجره به تو بده، یه حجره به تو بده، تا بهش میگی قبول میکنه او. نه اینکه از طرف من بگو، معرفی نکرده خود، گفته میری بهش میگی یه حجره من بده، حجره میده و برو اونجا شروع کن درس خوندن از اول طلبگی. من شایدم میفرماید به اون، من هر چند وقت یه بار میام به تو سر میزنم، یه چند وقت یه بار میام سر میزنم. اینم را میفته میاد تهران و اون وقت ها مدرسه طلبگی به این سادگی نبود یکی بیاد خودشو معرفی کنه بهش یه حجره بدن، باید میشناختنش، معرف میخواست، نمیدونم چی، خیلی ضابطه هایی داشت. اما میاد به اون مسئول مدرسه بگه آقا به من یه حجره بده، میگه باشه، بلا فاصله یه حجره بهش میده. بعد واسه من استادم معین بکن، استادم معین میکنه. گویا اون بزرگوار بهش گفته بوده که بهش میگی که بعضی از درسارم خود این شیخ محمد باقر برای تو بگه. حالا مسئوله یه مدرسه طلبگی دیگه نمیاد شرح امثله و نام صرف می رو اون موزج و عوامل و چیزا رو درس بده، درس سطح بالاتر رو میگه. اما از همونجا شروع کرد به گفت، قبولم کرد که بگه. گهگاه این آقای شیخ محمد باقر میدید که این طلبه یه حرفایی میزنه، خبر از چیزهایی میده که این خلاصه خیلی غیر متعارفه، بهش میگه که این چیه داستان تو؟ میگه داستان من اینه که من یه همچه روستایی بودم اینجوری بود و بعد اومدم. تازه این آقای شیخ محمد باقر متوجه میشه که اینو همینجوری بدون تحقیق و اینا جا داده تو اینجا، ولی یه آدم فوق العاده از این فرد. میگه خب چی؟ میگه اون آقا چند وقت یه باری اجازه میده میاد سراغ من و من به من اجازه، به من یه حرفایی میزنه. میگه این آقای شیخ محمد باقر حالا استاد اون مدرسه است، بهش میگه که این بار که خدمتون آقا مشرف شدی، از اون آقا برای من یه اجازه ملاقات بگیر، اجازه ملاقات بگیر. این طلبه میگه باشه. چند وقت بعد به این شیخ محمد باقر میگه من خدمت اون آقا رسیدم، درخواست شما رو گفتم، او این جمله رو گفت، این جمله به درد همه ما میخوره. گفته بود که به شیخ محمد باقر بگو همون کاری که من کردم، همون کار رو در جایگاه خودش تو باید بکنی، اگر این کار رو بکنی من خودم میام سراغت، نمیخواد تو سراغ منو بگیری. حالا اون چی بوده ما دیگه نمیدونیم. خیلی وقتا ما تو زندگیمون میفهمیم که یه چیزایی داریم خلاصه ناجور عمل میکنیم، اینو میفهمیم، منتها با خودمون کنار اومدیم. حقیقتش توجه کردیم با خودمون کنار اومدیم، یعنی احساس میکنیم مثل این که اینجوری هم میشه زندگی کرد و بعد توی آمال و آرزوهایی هم مثل این که داریم به سر میبریم. افرأیت من اتخذ الهه و هواه و اضله الله على علم، با اینکه میداند میره به سمت ضلالت، خودم جلوشو نمیگیره، درسته. وقت یه جوری میشه ختم علی سمعهی و قلبهی و جعل علی بصرهی غشاوه، میشنوه ولی انگار نمیشنوه، میاد به ذهنش ولی انگار نمیفهمه، میبینه ولی جعل علی بصرهی غشاوه، خدا پرده انداخته باشه. یه همچین آدمی فمن یهدی همن بعد الله، بعد از خدا کی اینو میتونه هدایت بکنه؟ فکر کردی مثلا با مباحثه، با مطالعه، با مناظره، با نمیدونم گفتگو، با این چیزا، اینا نیست. افلا تذکرون، آیا متذکر نمیشه؟ من جسارت خدمت شما عزیزان نمی کنم. نباید ما سر تو کار همدیگه ببریم، شما منو وارسی کنیم، من شما رو مورد مداقه قرار بدم، اینا غلطه. توبال من شغله و عیبه و ان عیوب ناس، ای خوشا به حال اون کسی که اونقدر متوجه عیوب خودشه که خیلی توجه به عیوب دیگران نمی کنه. بله اگر یه عیبی شما از من به صورت آشکار دیدید، جای حمله به صحتم نداشت، امر به معروف کنید، نهی از منکر کنید. اگه دیدید من امام جماعت یه معصیت آشکاری مرتکب شدم، توبه هم نکردم، جماعت یه پشتر من نخونید، درست؟ این چیزا رو داریم. اما حالا فکر کنید که حالا امام جماعت محله ما فلان گناه انجام داده، بعد دیگه بشه مسئله روز. الان دیدید دیگه تو این تلگرام و تو این خط و پرتایی که از رسانه های مختلف هست، یه دفعه کسی یه جا پاشو کج میذاره، مسئله مردم میشه، مسئله ما میشه، این ور اون ور. خب حالا راسته، حالا اونه که ایشالله راسته، اون دروغا شده چه ارز کنم، اونه که معلوم راسته یه دروغه که اونا دیگه به کنار. اما حالا برفرض که اینجوری خدا عیوب من رو پوشانده، حالا اگه خدا بخواد یه تکونی روزگار رو بده، گند ما میاد به آسمون. اینجوری که نیست. خدا گاهی بعضی ها رو آبروشون تو این دنیا هم بره، اتفاقا به نفعشون هم هست که کار به آخرت نمیرسه. حالا ما اگه باید بره اون طرف چه اتفاق میفته نمیدونیم چی میشه. خلاصه هر کسی در نسبت به نفس خودش آگاه تره. نباید ما به همدیگه خیلی گیر بدیم تو این زمینه و خیلی فکر کنیم تو این مورد. اگر وظیفه ای داشته باشیم در همون حدود بقیهش باید فکر این بکنیم. توبه لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، ما نکنه مخاطب این آیه باشیم. این آیه را امام زمان علیه السلام تلاوت میکنن، وقت نکنه بیاد من فائق بیفتن. افرعیت من اتخذ الهه هواه و اوله الله على علم و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشابه فمن یهدیه من بعد الله افلا تذکرون. من باید ببینم نکنه ما اینجوری میشه. این یه نکته ای که بالاخره ما تو زندگیمون باید بهش توجه جدی داشته باشیم و اینکه فکر کنیم آدم ها اگر دارن راهی کج میرن حتما ندیدند حقیقت را. نه خیر، خیلی وقتا میبینیم، بله، ولی آدمی زاده طرف معجونیست. عجیبیم ما که با اینکه میبینیم خلاف میکنیم. آیه در قرآن هست که قیامت تو جهنم هی میگن که ما رو بیارین بیرون، که اگه ما برگردیم تو دنیا دیگه آدم های خوب میشیم. خدا در جواب این بیان رو داره، ولو ردو لعادو لما نهو عنه و انهم لکاذبون. اگه یه دور دیگه چرخ برگرده عقب، همین غلطا رو اینا میکنن. اینقدر دنیا لذیذ و اینقدر دنیا فریبنده است. نه اینکه فکر کنیم ما دیگران داریم میگیم، ما هم بنده خودمون بگیم برگردم تو دنیا همین نیست که هستم. اینجوری نیست که اگر یک باری که برگردیم، نه اینطوری. اون شعری که میگه عمر دو بایسترین روزگار، تا به یکی تجربه اندوختن با دیگری تجربه بستن به کار، اینجوری نیست آقا. عمر یک بار، صد بارم بشه همین نیست که هست. توجه کردین؟ چون شعر شده که نباید قبول کنی که ولو ردو لعادو لمانهو ان، اگه برگرده اینا همین کار رو میکنن. صد بارم باشه تجربه باز ما دنیا خیلی فریبنده است. افر ایت من اتخذ الهه هواه و وله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه اجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون. یه نکته ایم حالا در این زمینه گفتیم، این جنبه بشارتش هم بگیم، فمن يهديه من بعد الله، یعنی آدم ها ولو تو این نقطه هم که باشن ولی دست خدا بسته نیست. بعضی ها با همه حماقتی که میرن تا اون آخر هم که میرن یه دفعه خدا که نه اینا رو سید میکنه، حالا تعبیر بدی من میکنم ولی حالا تعبیر خودمونیه دیگه، یه دفعه خدا میگیره اینا رو، درسته؟ و امیدواریم که خدای متعال ما رو در همین لحظه دستگیری بفرماید و اگر این هم به تأخیر هم میفته قبل از آن که ملک الموت سر وقت ما بیاید ما رو انشاءالله دستگیری بفرماید. پروردگارا با آبروی امام زمان علیه السلام اولا در امر ظهور اون بزرگوار تعجیل بفرماید.